بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. در ابتدای جلسه یادی از دو تن از استادان فلسفه و جامعه شناسی که در این روزهای اخیر از میان ما رفتن یاد کنیم، از استاد دکتر احمد احمدی و دکتر محمد امین قانه‌ایراد، که اتفاقا یکی از جلسات ما بحثی که راجع به صنعت شادی داشتیم با حضور آقای دکتر قانه‌ایراد، جلسات آخری که سال گذشته در خدمتشون بودیم، هر دو در حوزه فلسفه و جامعه شناسی خدمات بسیاری کردن و اکنون در میان ما نیستن. خداوند رحمت کنه این دو استاد بزرگوارو و کارهایی که اینا کردن. امیدواری میتونیم ما بخشش رو ادامه بدیم، چه در حوزه فلسفه و چه در حوزه جامعه شناسی. امروز بحث ما درباره کتاب هارمونیا، جستاری در خواستگاه‌های علم هارمونی و کارکرد آن در پیدایش فلسفه است که آقای شهاب طالقانی نوشتن. انتشارات نقش جهان این کار رو چاپ کرده. ما در سال گذشته هم خیلی بیشتر در نشستامون توجه به این نکته داشتیم که در میان آثاری که در حوزه فلسفه، ادبیات و حوزه‌های علوم انسانی منتشر میشه، توجه بیشتری به مترجمان و نویسنده‌های جوان بکنیم. ما در اون جایزه‌هایی هم که در شهر کتاب داریم می‌بینیم بسیاری از پایان‌نامه‌های دکتری خوب دفاع میشه، اما جایی نیست که اینها عرضه بشه، معرفی بشه، ببینن چی کار کردن و جامعه یه مقدار نیروهای جوانش و اونایی که کار میکنن بشناسه و عیارسنجی در حوزه کارهای اینا رو بتونه انجام بده. خوشبختانه ما با این جایزه هایی که داشتیم، جایزه های دکتر مشتبه داوری و دوستان، تونستیم خیلی از این پایان نامه ها بیاد تبدیل به کتاب بشه، شناخته بشن و همینطور جوانانی که کتاب ترجمه میکنن، مینویسن، کارهای اولشون هست یا از جزوه کارهای خیلی یکی اولین دومین کتابایی که منتشر میکنن، گاهی با این انبوه کتابی که الان ما سالی 70-80 هزار عنوان کتاب میشه، اگه اینا خوب معرفی نشه دیده نمیشن. و خوشبختانه وقتی که خوب معرفی بشه کارهاشون، جامعه هم تمایلی داره به خوندن این کارها و معرفی میشن و یه مقدار امید به آینده و کارهای خوب رو عرضه میکنن و اضافه میشن. ما چند وقت پیشم کتابی رو خانم مهسا خدا کرمی که فوق لیسانس ادبیات انگلیسی بودن، راجع به نظریه در باب اقتباس بود که بسیار خوب ترجمه کرده بودن، کتاب مهمی بود که اینجا بحث کردیم، هم آقای دکتر نجومیان هم آقای دکتر یوسفیان صحبت کردن و خیلی تأثیر بر کارهای جوانان داشت. امروز هم آقای طالقانی از جوانانی است که این کار تز فوق لیسانس فلسفه ایشون بوده، خودشون در موسیقی کار کردن، هم لحاظ نظری هم لحاظ عملی، هم چند زبان میدونن و یک کتابی هم قبلا به عنوان تئوری هارمونی و فرم در موزیک جاز ترجمه کردن و این کار دومه و دارن این کار رو ادامه میدن. خب راجع به هارمونیا و ارتباطش با فلسفه و موسیقی و فلسفه یونان و پیش سقراطیان دیگه خود ایشون درباره کتاب بحث خواهند کرد. مسئله تناسب و هارمونی در علوم، در چه در ریاضی چه در موسیقی و حوزه‌های مختلف و ارتباطش با فلسفه، مباحث نظریش خب کمتر بحث شده. امیدواریم که کار آقای طالقانی در این حوزه کار خوبی هستش، معرفی بشه و ادامه این کار رو دوستان ببینن که چگونه میشه پیگیری کرد و ادامه داد. من به خاطر اینکه فرصت خیلی زیاد نیست، میخوام خود آقای طالقانی چند دقیقه درباره 10-15 دقیقه راجع به خود کتاب، چون سه فصل کتاب که داره، و توضیح خواهند داد مقصودشون از کاری که کردن، اون مسئله در موسیقی تناسب با فلسفه و نظریه‌های مختلفی که در این حوزه وجود داره اشاره کنم، و بعد در خدمت آقای دکتر رشیدیان، آقای دکتر ایدخانی و دکتر بهشتی خواهیم بود که در این حوزه بحث خواهند کرد و استفاده خواهیم کرد. آقای طالقانی شما بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای محمد خانی. من اول تشکر میکنم از همه عزیزانی که امروز زحمت کشیدن و با وجود تمام کارها و گرفتاری‌ها اومدن برای این مراسم. زمان از اساتید بزرگوارم آقای دکتر ایلخانی، دکتر رشیدیان و دکتر بهشتی خیلی تشکر میکنم. واقعا افتخار دادن به من، منت گذاشتن، امروز تشریف آوردن و از آقای محمد خانی که این شرایط رو به حال به وجود آوردن که بتونیم درباره این کتاب صحبت کنیم، که اینکه اصلا چه اتفاقی در این کتاب میفته و برای چی این ضرورت احساس شده که راجع به چنین چیزی کتابی نوشته بشه، راجع به چنین مطلبی. ابتدا باید عرض کنم که این اساتیدی که امروز اینجا تشریف آوردن همه الگوهای علمی من هستن و امروز خیلی روز بزرگی است برای من که این سه عزیز بزرگوار سه استاد من اینجا تشریف دارن و جسارت هست صحبت کردن من. اما خب چون بایستی راجع به کتاب شاید هیچ کس به خوبی خودم نتونه توضیح بده، به هر حال بایستی جسارتن صحبت بکنم. من خب چون در حوزه موسیقی کار میکنم سال هاست و در کنارش هم سال هاست که در حوزه فلسفه به ویژه فلسفه یونان کار میکنم، زمانی که در دانشگاه بهشتی در حال دوره کارشناسی ارشد میخواستم تز خودم رو پیدا کنم که رو چه موضوعی علاقه دارم کار بکنم، خب دوست داشتم که یک پیوندی با موسیقی وجود داشته باشه و در کنارش هم فلسفه یونان باشه که فکر میکنم بهتر از حوزه های دیگه بلدم و بیشتر کار کردم روش. خب یه مقداری هم ریاضیات بلد بودم، از دوره های گذشته علاقمند بودم، کار کرده بودم و احساس کردم اینها رو میشه کنار هم دیگه قرار داد و در یک حوزه اینها رو پیوند داد به هم دیگه و بهترین جایی که میشد هارمونی بود. ایده اصلی این کتاب برمیگرده به زمانی که من داشتم روی فلسفه یونان کار میکردم و میخوندم، با یک کتابی آشنا شدم که خیلی با تاریخ فلسفه هایی که خونده بودم متفاوت بود. این کتاب یک کتاب بود به اسم پایدیا نوشته ورنر یگر. این کتاب کتابی بود که اومده بود تاریخ فلسفه یونان رو نوشته بود، اما تمام این تاریخ فلسفه رو از یک فیلتری به نام پایدیا که در زبان یونانی به معنی آموزش و تعلیم و تربیت هست رد کرده بود. یعنی همه چیز رو در تاریخ فلسفه یونان با عینک تعلیم و تربیت نگاه کرده بود. این کتاب خیلی متفاوت بود در اون دوره برای من. یعنی من احساس کردم که میشه شما یک کتاب تاریخ فلسفه یونان بنویسید به طور کلی و یک اندیشمند بزرگی مثل ارسطو رو کلن حذف کنید از تاریخ فلسفه. چرا؟ به خاطر اینکه از دید پروفسور یگر ارسطو هیچ ارتباطی با مسئله تعلیم و تربیت و پایدیا در یونان نداره. این خیلی جرقه بزرگی بود در ذهن من و همواره دلم میخواست که کتاب پایدیا رو الگو قرار بدم و یک پژوهش اینچنینی در یک حوزه‌ای داشته باشم، بدون اینکه اصلا بخوام خودم رو یا کتاب خودم رو در هیچ مرتبه یا به هیچ شکلی قیاس کنم با اون اثر عظیم. اما ایده هارمونی که من راجبش کار کرده بودم در یونان، خب ما در موسیقی هنوز هارمونی داریم که به هارمونی یونانی معروفه. یعنی ما وقتی راجب مدها صحبت میکنیم در موسیقی، حالا گام ها رو کاری نداریم، در موسیقی مثلا مدهای دوریان، ایونیان، فریجیان، میکسولیدیان، اینا همه همون هارمونی های یونانی هستند که در موسیقی امروز استفاده میشن به مثابه مدها. خب پس هارمونی یونانی هنوز خیلی مهمه و من برام مسئله شد که این در واقع ظهور فیثاغوریان در یونان و عرضم به خدمتتون که شکل‌گیری یک نظریه‌ای مثل نظریه هارمونی افلاک که بسیار نظریه مهمی بود و اون موقع خود در زمان خودش انقدر جنجال برانگیز بود که باعث به وجود آمدن فرقه ها و ادیانی شد در یونان و تا حدی پیش رفت که زمانی که مثلا فیثاغوریان عدد گونگ رو کشف کردن و فهمیدن که همه چیز رو نمیشه با نسبت ها بیان کرد، بعضیشون خودکشی کردن. یعنی اینقدر مسئله اهمیت پیدا کرده بود براشون. من میخواستم ببینم که این پیدایش هارمونی با در نظر گرفتن این نکته که یونانیان اولین در واقع انسان‌ها یا اولین تمدنی بودن یا اولین دانشمندانی بودن به یک معنا که هر علمی رو تبدیل به قرار گرفتن سوژه در برابر ابژه کردن و بیرون از اون موضوع وایستادن و بررسیش کردن، حالا هرچی که میخواست باشه، میتونست ریاضیات باشه، میتونست موسیقی باشه، میتونست فلسفه باشه، میتونست اونتولوژی باشه، هر چیزی که در واقع به مثابه یک ابژه میتونه در برابر سوژه قرار بگیره. اینجا خب این بحث هارمونی رو میشد اینطوری نگاه کرد که پیدا شدن این نسبت ها، پیدا شدن این که هر چیزی رو میشه با زبان ریاضی بیان کرد، چجوری میتونه در شکلگیری اندیشه تأثیر بذاره. خب در ابتدا این صرفاً یک ایده بود، من نمیدونستم که آیا اساساً میشه این پروژه رو پیش برد، آیا واقعاً میشه رد پایه این رو در همه جای فلسفه یونان پیدا کرد یا در یک بخش‌های زیادی. حالا شاید مثلا لازم میشد مثل پروفسور یگر مثلا یکی دو تا فیلسوف رو حذف کرد چون از این دریچه کمکی نمی‌کردن. من با بررسی که داشتم دیدم بله میشه، میشه حداقل تاریخ فلسفه پیشا سقراطیان رو، البته اعتقاد دارم که پسا سقراطیان رو هم میشه تا حد زیادی به ویژه افلاطون رو و حتی یه جایی فلوتین رو اینجوری بررسی کرد، اما در پیشا سقراطیان خودش رو خیلی خوب نشون میده و خیلی خیلی بارزه این مسئله، به ویژه این که من در تقسیم بندی که برای پژوهشم در نظر گرفتم، این نکته رو اول باید بگم که این کتاب همونطور که از عنوانش برمیاد یک جستاره، جستاریست بدون هیچ گونه ادعایی، یعنی بدون این که ادعای این رو داشته باشه که گرهی از مسئلهی باز کرده باشه یا چیز عجیب غریبی مطرح کرده باشه، یک پژوهش صرفاً پر از مطرح کردن پرسش هاست، مطرح کردن ایده است، خیلی اصراری به پاسخ دادن به خیلی چیزها نداره و این نکته خیلی مهمه. در این جستار من اومدم فلسفه پیشا سقراطی رو تقسیم کردم به دو بخش، یکی فلسفه پیشا فیثاغوری است، یعنی تا قبل از برآمدن فیثاغوریان و مسئله نسبت ها، یعنی علمی شدن تناسب و به وجود اومدن هارمونیکس به معنی، یعنی خیلی مهمه که ما در این کتاب یا در این جستار متوجه این نکته باشیم که ما یه هارمونی داریم یه هارمونیکس. این کتاب درباره هارمونیکسه، یعنی علم هارمونی. ما نمیدونیم که خود هارمونی در واقع با وای انتها این چه زمانی به وجود اومده یا اصلا چه زمانی انسان‌ها فهمیدن که میتونن با هارمونی بیاندیشن. ما اصلا کاری به اینها نداشتیم در این کتاب، ما راجع به هارمونیکس صحبت کردیم، مثل فیزیکس، یعنی این که علم هارمونی از چه زمانی به وجود اومده. و من فکر میکنم که علم هارمونی به معنای ابژه رو بایستی در یونان و در پیشا سقراطیان پیگیری کرد و به ویژه با برآمدن فیثاغوریان که در این کتاب نشون داده شده که مقدمات و تمهیدات رسیدن فیثاغوریان به هارمونیکس در واقع در قضیه هایی مثل تالس یا اتفاقاتی که با آناکسیماندروس و آناکسیمنس قبل از اونها میفته خودشو نشون میده، ضمن این که نقب هایی زده شده به ادبیات یونان باستان و در اونجا هم یک اشارات گذرایی شده، چون نمیشد خیلی تخصصی وارد بحث شد، من اونقدر دانشش رو نداشتم و شاید دیگه از حوصله نوشتار هم خارج میشد، شاید کتاب دیگه خیلی طولانی میشد و شاید صفحات خیلی زیادی رو به خودش اختصاص میداد. بنابراین کاری که کردم اومدم خیلی گذرا ادبیات رو گفتم، خیلی کوتاه از اسطوره صحبت کردم، در واقع با دکتر ایلخانی هم که در زمانی که ایشون استاد راهنمای من بودن برای این پایان‌نامه و برای این پژوهش، ایشون خب خیلی با من صحبت که میکردن میگفتن چرا نمیای از دید دین اسطوره و ادبیاتی مسئله رو بررسی کنی. من خیلی دوست داشتم این اتفاق بیفته، ضمن اینکه خب دکتر ایلخانی بسیار در این حوزه استاد برجسته‌ای هستن و خیلی دانش فوق‌العاده‌ای در این زمینه دارن، میتونستم خیلی استفاده کنم، اما احساس میکردم که ممکنه بحث رو خیلی گسترده بکنه و دیگه از اون مباحثی که ما میخوایم خیلی روش در واقع تمرکز کنیم ممکنه فراتر بره و به اطناب بیانجامه. به خاطر همین خیلی اشاره کوتاهی میشه به اونجا، فلسفه پیشا فیثاغوری گفته میشه که چه اتفاقی با قضیه تالس افتاد. حالا ما کاری نداریم که قضیه تالس مال خود تالسه یا نیست، به هر حال ما یه قضیه داریم به اسم قضیه تالس. حالا هر کسی که این قضیه رو کشف کرده باشه برای ما خیلی اهمیتی نداره تو بحثمون. قضیه تالس بسیار قضیه مهمی است، یعنی اولین جایی است که ما احساس میکنیم که داریم با تناسب و نسبت به معنای علمیش روبرو میشیم. این سنگ بنایی است برای اتفاق افتادن کاری که با شاگردان تالس یعنی آناکسیمندروس و آناکسیمنس اتفاق میفته. بعد فیثاغوریان ظهور میکنن و فیثاغوریان به این علت که اکثرشون ریاضیدانان و موزیسین‌های بزرگی بودن موفق شدن که از موسیقی و از فواصل استفاده کنن در بیان اندیشه و این خیلی مهم بود. یعنی وقتی که میدونیم که فلاسفه پیشا سقراطی مهمترین مسئلهشون پیدا کردن آرخست، یعنی عنصر بنیادینی که همه جهان بر پایه اون درست میشه. مثلا فرض کنید که برای تالس آب بود، تالس اصرار داشت یا ادعا داشت بنابر گفته ارسطو ما از خود تالس چیزی نداریم، ارسطو میگه که تالس ادعا داشت که تمام جهان بر پایه آب بنا شده. و فیثاغوریان کار خیلی جالب توجه و عجیبی که کردن این بود که بنا رو بر عدد گذاشتن، یعنی گفتن که جهان برآمده است از عدد. ما میبینیم که بعدن مثلا در دوران رنسانس گالیلئی چه استفاده ای از این میکنه و جهان رو در واقع اعلام میکنه که جهان تماماً یک پدیده است ریاضیک و این خیلی اتفاق مهم است. من فکر میکنم که این یک بار دیگه در تاریخ تکرار شده بود، یعنی من که فکر نمیکنم، چیزیست که میشه با در واقع رجوع به کتابهایی که در اون زمان هست کاملا این رو حس کرد و دید. این بنا نهادن هستی شناسی بر پایه ریاضیات اتفاق بسیار مهمی بود که با فیثاغوریان افتاد. کشف فواصل موسیقایی، بنابراین علمی شدن هارمونی موسیقی، علمی تر شدن ریاضیات و پیشرفت‌های، خب ما ریاضیات بسیار پیشرفته‌ای در بابل داشتیم یا مصری‌ها هندسه خیلی پیشرفته‌ای داشتن، اما اون اتفاقی که در ریاضیات یونانی افتاد که سر تامس لیدل هیث یک کتاب خیلی فوق‌العاده‌ای داره در این زمینه که اصلاً چه اتفاقی در یونان افتاد و چرا ریاضیات یونانی یک در واقع زایایی هایی درش بود که شاید در ریاضیات بابلی و مصری نبود. یعنی ریاضیات بابلی و مصری بیشتر یک ریاضیات کاربردی بودن، ریاضیاتی بودن که برای استفاده روزمره یا داد و ستد یا مثلا حساب کردن یک چیزهایی که در زندگی کمک میکرد، حالا محصول مثلا مزارع میتونسته باشه یا هر چیز دیگه یا ستاره شناسی یا ستاره نامی، از اینها استفاده میشده. ولی در یونان ریاضیات تبدیل میشه به یک علمی برای خودش، یعنی ریاضیات برای ریاضیات، برای لذت بردن از ریاضیات، برای ساختن یک جهان دیگری که شاید اصلا خودش رو در جهان طبیعی هم ممکنه نشون نده و شاید اصلا به کاری هم نیاد به اون معنا در مناسبات روزمره یا اتفاقاتی که در زندگی طبیعی میفته. بنابراین اینجا یک بار دیگه اون مسئله علم شدن اتفاق میفته و ما با ماتماتیکس روبرو میشیم این دفعه، یا به قول خود یونانی ها ماتماتیکه. بنابراین این ریاضیات ویژه یونانی، یا بهتر بگیم این نگاه ویژه یونانیان به ریاضیات که جداشون میکنه از بقیه تمدن هایی که در پی ریاضیات بودن، باعث میشه که خب هندسه پیشرفت بسیار فوق‌العاده‌ای میکنه و اینها وارد اندیشه میشن. یعنی ما دیگه اوج این رو میتونیم در همپرسه‌ها یا دیالوگ‌های افلاطون ببینیم، جایی که مثلا سقراط برای اثبات کردن یک مسئله مهم فلسفی در رساله منون با یک برده در واقع یونانی از هندسه صحبت میکنه و مسئله یادآوری آنومنسیس رو که افلاطون اعتقاد داره که ما دانش جدیدی به دست نمیاریم، هرچه که داریم یا هرچه که یاد میگیریم در واقع یادآوری چیزهایی است که در حالا به نوعی شاید در جهان مثل دیدیم، این با هندسه اتفاق میفته. یا مثلا میبینیم که افلاطون چقدر بر هندسه تاکید میکنه، حالا برعکس ارسطو که خیلی به ریاضیات معتقد نیست و شاید خیلی کاری با ریاضیات نداره، برای افلاطون و فیثاغوریان پسا افلاطونی و اساسا فلسفه یونانی بعد از ارسطو کماکان اهمیت خودش رو حفظ میکنه. در یک جاهای ما رد اندیشه ارسطو رو هم خب خیلی مشخص و بارز داریم، اما اون نگرش ریاضیک به اندیشه همچنان وجود داره. بنابراین اینجا ما یک نقطه عطف بسیار بزرگ داریم و این نقطه عطف ما ریاضیک شده، یعنی بنیان ریاضی نهادن و بنیان متناسب در نظر گرفتن برای هستی است که ما میبینیم که در اساطیر یونانی وقتی به کتاب یزدانخواست یا تئوگونی هسیودس مراجعه میکنیم که کتابی است که زایش خدایان رو در یونان توضیح میده که اساساً در واقع تبارشناسی خدایان هست، اونجا هسیودس از این صحبت میکنه که همه چیز از خاوس یا اون چیزی که در زبان انگلیسی بهش میگیم کیاس یا آشفتگی، هرج و مرج به وجود میاد. ما دیگه در وقتی که فلسفه فیثاغوری رو داریم دیگه خیلی اون هرج و مرج و خاوس اولیه رو نمیبینیم. یعنی اینجا من فکر میکنم بزرگترین گذار از اسطوره به اندیشه و از اسطوره به فلسفه اتفاق میفته. یکی از بزرگترین جاهایی که یا یکی از برجسته ترین جاهایی که میشه دید که اسطوره چطور به اندیشه تبدیل میشه، جاییست که خاوس سراسر جای خودش رو به نسبت ها و تناسبات میده، به هارمونی میده. بنابراین من فکر میکنم نظریه هارمونی افلاک فیثاغوریان که حالا خیلی مشخصتر برمیگرده به یک فیلسوف فیثاغوری به اسم فیلولائوس، این کاملا در تضاد با خاوس اولیه یا اون هرج و مرج اولیه قرار میگیره و خیلی این جدالی که شاید مثلا به فاصله فکر میکنم 700-800 سال اتفاق میفته یا شاید بیشتر، خیلی زیباست در اندیشه یونانی که چطور از یعنی 180 درجه اون اندیشه بر میگرده. بعد از این نقطه عطفی که با فیثاغوریان به وجود میاد و اتفاقاتی که در موسیقی و استفاده از اون موسیقی در اندیشه میفته که حالا چون شاید خیلی بحث تخصصی بشه توی کتاب در بخش دوم من سعی کردم تا جایی که میتونم کامل بحث رو باز کنم، حتی یه جاهای دیگه انقدر تخصصی شده که شاید حوصله خود منم سر میبرد، ولی فکر میکنم لازم بود گفتنش و بایستی هرچه در واقع مستدلتر میشد صحبت من. بعد از اون ما اندیشه به نوعی پسافیثاغوری رو داریم که برمیگرده به فلسفه طبیعی دوباره با حالا یعنی پسافیثاغوری، نه این که مثلا فیثاغوری ها دورشون تموم شد مثلا منقرض شدن یه عده دیگه ای از نو ساخته شدن، نه این اندیشه داشت خودش جلو می رفت، فیثاغوری ها داشتن برای خودشون جلو می رفتن، اما در فلسفه پیشا سقراطی فیلسوف های مثل هراکلیتوس، مثل پارمنیدس، مثل امپدوکلس، مثل آناکساگوراس، مثل اتومیان، دموکریتوس، اینها نشون دادن که با مطالعه آثار فیثاغوریان و آشنا شدن با نسبت و تناسب به معنی علمی چه بهره برداری هایی تونستن در ساختن اندیشه فلسفیشون داشته باشن و ما با یک متافیزیک هرچه در واقع، حالا متافیزیک شاید واژه خیلی دقیقی نباشه، با یک هستی شناسی و با یک کیهان شناسی هرچه ریاضی شده تر و هرچه متناسب تر روبرو میشیم. این اصل مطلبی است که من در این کتاب میخواستم راجبش صحبت کنم و خیلی در واقع سعی کردم از پژوهش پروفسور یگر پایدیا که من بارها خوندمش و بارها ازش استفاده کردم، سعی کردم اون رو الگو قرار بدم. هر فیلسوفی که احتیاج دیدم که خیلی مثلا با مسئله من خیلی سر و کار نداشته، کاری به اسمش نداشتم، هر چقدر بزرگ حذفش کردم یا با گفتن چند تا جمله ازش عبور کردم، رفتم سراغ فیلسوفایی که از دریچه پژوهش من خیلی مهمتر و تاثیرگذارتر بودن. مثلا یه فیلسوفی مثل آلکمایون که میاد این هارمونی و نسبت تناسب رو برای اولین بار در پزشکی مطرح میکنه و میگه که سلامتی بدن نسبت دقیق و تناسب درستی است که بین در واقع اون درونیات یک انسان اتفاق میفته. خب ارسطو بعداً از این خیلی استفاده میکنه و ما میبینیم این فیلسوف با این که در تاریخ فلسفه یونان همیشه شاید یه صفحه بیشتر راجع بهش صحبت نمیشه، شاید چند جمله بیشتر ازش گفته نمیشه، ولی در پژوهش ما آدم مهمی است چون هارمونی رو وارد پزشکی میکنه. به خاطر همین عرضم به خدمتتون که این نگاه غالب بود در این کتاب. من فکر میکنم که فعلا کافی است تا اگر لازم باشه. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از آقای طالقانی که توضیح دادن. اشاره کردم به کتاب پایدیا نوشته یگر که 20 سال پیش این کتاب مرحوم محمد حسن لطفی ترجمه کرد و در کنار کتاب سجلدی متفکران یونان انتشارات خارزمی چاپ کرد. یادم هست من یک روز با آقای دکتر شفیعه کدکنی رفتیم منزل آقای لطفی، این کتاب ها رو آقای لطفی هدیه دادم به آقای دکتر شفیعی و بعد آقای دکتر شفیعی من میگفت هر دانشجوی ادبیات میخواد فارغ التحصیل بشه تا یک بخشی از این پایدیا رو نخونه یا متفکران یونانو من نمیذارم امتحان بده. خیلی کتاب مهمیست و کتاب سالم شد و باز یادی از لطفی کنیم که جایزه این کتاب سال رو داد به کتابخانه تبریز، دانشگاه تبریز هدیه کرد و دیگه نه لطفی نه خانومشون زیگرید لطفی که آلمانی بودن در میان ما نیستن. امیدواریم ما سال آینده برای آقای لطفی یک برنامه هایی داشته باشیم که به در حوزه ترجمه خیلی خدمت به فلسفه کرد، کارهای متفکران یونان و یاسپرس و کارهای دیگر و افلوتین و مجموع آثار افلاطون و اینهایی که ترجمه کرد. هر کسی پایدیا رو نخونده پایدیا رو بخونه یک بار، کتاب بسیار مهمی در فرهنگ یونان و فرهنگ جهان هست. ماره ورنر یگر که آقای طالقانی هم از این الهام گرفتن برای بخش کتاب هارمونیاشون. خیلی سپاسگزاریم. آقای دکتر ایلخانی چون استاد راهنمای این کارم بودن، ما میخواییم که آقای دکتر رشیدیان گفتن شما صحبت رو ادامه بدیم بعد آقای دکتر رشیدیان صحبت بکنن. بفرمایید آقای دکتر.
خواهش میکنم. آقای دکتر رشیدیان محبت کرده مکنی خودشون استفاده میکرد. آقای طالقانی که در واقع این کتابشون که همچین خودشون گفتن بر مبنای پایان نامه هستش که بنجلو پس پتر شد، پایان نامه بودش که کارشناسی ارشد بود که خب آقای دکتر رشیدیان و بنده در خدمت آقای دکتر رشیدیان بودیم و این پایان نامه بود. آقای طالقانی زحمت زیادی کشیدند و همچون گفتن صحبت های زیادی با هم داشتیم و همینجور بسیار استفاده کردیم از آقای دکتر رشیدیان و در واقع نظمی رو در بین متفکران پیشا سقراطی میخواستن نشان بدن و اون نظم موسیقایی و ریاضی بود. کارشون خیلی خوب بود، کتابم خیلی خوب هستش و دیگه چیزی که بگم که خوب باشه. و ولی من می‌خواستم این مطلبی رو عرض کنم یه مقدار وسیع‌تر از صحبت‌هایی که الان شد صحبت بکنیم و در ضمن مربوط باشه به نظم کتاب. یه 10 دقیقه بیشتر صحبت نمی‌کنم چون بیشتر دوستم استفاده کنیم، اونم به ما تکلیف کردن که 10 دقیقه صحبت بکنیم. ببینید مسئله اساسی این است که کل تاریخ بشر، یعنی متفکران و قبل از اونها در اسطوره‌ها، در ادیان و در فلسفه، تمام کسانی که یعنی تمام این جریان‌های فکری که ظاهر شدند، تمام دنبال یک نظم هستند در عالم و می‌خوان یه نظمی نشون بدن، وحدت رو از کثرت بیرون بکشن و ثبات رو از تغییر. تمام حتی شکاکان هم دنبال این نظم و این وحدت هستند و این ثبات، چون اگر اینها نباشه هیچ حکمی رو نمیشه انجام داد. و فیلسوفان پیشا سقراطی که آقای طالقانی هم به خوبی راجبشون کار کردن و نشون دادند، اینها هم بنا به خصوصیاتی که تفکرشون و تفکر یونانی در اون دوره داشت، در پی یافتن این نظم بودن. ولی این نظم یکی از نظم هایی است که شما در تاریخ تفکر، در تاریخ فکر، در تاریخ باورها میتونید داشته باشید. یکی از این نظم ها که عده زیادی در طول تاریخ با اون مخالفت میکردن و قولی هارمونی، حتی هارمونی موسیقایی رو میتونیم نظم اونها پیدا کنیم، در اسطوره ها هست. همش گفتن من تاکید داشتم که ایشون اگر میتونستن بر اسطوره هم بپردازند. اسطوره اصولا یک قطعه موسیقی است و کاملا نظم موسیقایی داره و یک قطعه و نظم مانند یک نظم است، یک قطعه نظم است. من خیلی موافق نیستم که ایشون از یکی تو واژه استفاده کردن گذار از اسطوره به اندیشه. نه، البته ما با هم بحث زیادی کردیم، این الان میتونن خودشون دفاع کنند. اینجا دیگه اهل فلسفه هستیم. به نظر من شما شکل‌های مختلف اندیشه دارید، شکل‌های مختلف نظم دارید و شکل‌های مختلف روایت دارید. آقای دکتر بهشتی در این زمینه خیلی خوب کار کردند و استفاده زیادی ازشون کردیم و حتی تو یونان هم که خبرید معنی لوگوس، معنی میتوس اون معنی نیست که بعدن تو قرن 18 و 19 خیلی روش تاکید دارن. برای شما یه نظمی دارید به اسم نظم اسطوره‌ای و این نظم رو میتونید در اسطوره های به خطور خاص سومری، بابلی و مصری و یونانی ببینید و یه روایت دارید کاملا منظم، کاملا منطقی. حالا اگه منطق رو به معنی مشایی یا ارسطویی بگیریم یه بحث دیگه است، یعنی کاملا سازمان یافته. و این حرفا که اسطوره ها نمیدونم خیال بافیه، اسطوره ها انسان بدون منطق، اسطوره ها فلان هست، اینها اصلا قابل قبول نیست. اصلا امروز ما شاید بیش از انسان های باستان اسطوره‌ای میاندیشیم. اصلا اسطوره تو زندگی ما هست و ما دوباره به دوران جدیدمون به خصوص نظم اسطوره‌ای رو شاخصه های حتی ایدئولوژیک بهش دادیم و خود ایدئولوژی، خود علمگرایی هم اینها نوعی اسطوره هستش. البته اینجا من این آقای چیز رو نخواستیم اینجا نکنیم، فقط عرض کردم که یه نظر متفاوته و این مسئلهش. و یک نظم دیگه که شاید شما بتونید پیدا بکنید همون نظمیست که آقای طالقانی اشاره کردن، اون نظم یونانی هست پیش از سقراطیان. انسان های بسیار عجاب انگیزی بودند و هرچی آدم بیشتر یونانیان رو میخوانه اعجابش بیشتر میشه و اونها هم به دنبال پیدا کردن یک نظم بودند. و کاری که یونانی ها میکنند برای نخستین بارشون هم اشاره کردن با جدا کردن سوژه از ابژه، نظم جهان شناختی رو همراه میکنه با نظم معرفت شناختی و این کار رو به خصوص نظر افلاطون و ارسطو میبینیم. در نظم اسطوره‌ای فرد داخل اسطوره هست، سوژه از ابژه جدا نیست، فرد با اسطوره زندگی میکنه، تحت تاثیر همه چیز، تحت تاثیر یک تقدیر، یک سرنوشته که ایزدان در واقع کارگزاران این سرنوشت و تقدیر هستند و شکل‌های مختلف ادبی در این نظم خیلی خودش رو خوب نشان میده از جمله تراژدی. شما در کنار این نظم، نظم کاسمولوژیک و بعد نظم معرفت شناسی یونان، شما یه نظم دیگه، یک هارمونی دیگه دارید و آن هارمونی است که یهودیت ارائه میکنه. یه اساس نظم نه جهان هست نه ذهن انسان، اساس نظم وحدت و ثبات رو خدا به انسان میده و این نظم قابل شناخت نیست. اگر نظم یونانی ها سعی کردن این نظم رو بشناسند، آنها نه دیگه در یهودیت شما این نظم رو نمیتونید بشناسید مگر آنچه خود خدا مشیت او در واقع لازم بدونه. در قرون وسطا، قبل از قرون وسطا در ایران، شما دیگه در ایران باستان نظم رو در مقابل بی نظمی ندارید. اون هارمونی که ایشون میگن که اتفاقا ریاضیات بسیار مهمه، نه در ایران، در خاورمیانه نظم ریاضی در اسطوره‌ها بسیار مهمه، همون ستاره شناسی و در نظم حتی بسیار مهمه و انجام بشه. در ایران و باستان شما دیگه نه، اون چی که در یونان بود نظم در مقابل بی نظمی ندارید، شما دو تا نظم رو در مقابل هم دارید، نظم اهورایی و نظم اهریمنی، و این دو نظم در مقابل هم هستن، وحدت و کثرت و ثبات دقیق در این دو، که اینا بسیار این دو گونه نظم بسیار تاثیر میذاره در دوره مدرن غرب، که اگر بعدن بحثی شد این تاثیر رو میتونیم بررسی کنیم. در قرون وسطا دوباره برمیگردن به نظم یهودی و نظمی که خداوند و اضافه بر اون عالم مسل که در عقل خدا هست، و این نظم دوباره در واقع شکل میگیره، مشیت خداوند. و در دوره جدید که در واقع خدا محوری قرون وسطا به انسان محوری تبدیل میشه، این نظم دوباره یک نظم معرفت شناختی میشه. تفاوتش یعنی محوریت انسان در دوره جدید با دوره یونان باستان این است که یونان باستان سعی میکنن نظم معرفت شناختی رو همراه کنن با نظم جهان شناختی، یا مثل افلاطون میگن یه نظمی در بیرون هست ذهن انسانم اون نظم رو بینوی میگیره، یا مثل ارسطو میگه این نظمی در ذهن باستابی از بیرونه. در دوره جدید این نظم معرفت شناختیه، انسان جای خدا هست و نظمی که تو ذهنشه میبره در بیرون و میگه عالم به این صورت نظم داره و منظمه. کاری که آقای طالقانی کردن و به نظر من خیلی خوب انجام دادن، حداقل یکی از این نظم ها رو یا به قول خودشون هارمونی رو دارن به ما نشون میدن. این نظم در یونان چه اتفاقی براش افتاده، حداقل بین پیشا سقراطیان، و به خوبی این رو با به خصوص با تبحری که در موسیقی دارندشون، جنبه های مختلف موسیقایی این نظم رو و همراه با ریاضی رو در این کتاب ببانشون بدن، و من فهم کنم که خیلی خوب کردن. و دوستانی که علاقه دارن ببینن که رابطه انسان با نظم و در عالم بیرون یا در ذهنش چجور هست، خوندن این کتاب رو من حداقل توصیه میکنم. من از این ندارم جا صحبت کردم.
خیلی ممنون از آقای دکتر ایلخانی که اشاره کردن به ویژگی های کاری که آقای طالقانی کردن و کتاب. از آقای دکتر رشیدیان میخوام که نظرشون رو درباره کتاب و مباحثی که مطرح شده بفرمایم، بعد خدمت آقای دکتر بهشتی خواهیم.
نظر ما درباره کتاب مثبت بود چون نمره گرفت و ایشون
داوری مجدد
برحال قرار نبود من صحبت کنم، ولی شما فرمودید من گفتم میام استفاده میکنم. ضعیفه این، خاموشه روشنه، ولی فرمودن که خب یه چند دقیقه صحبت کنم. منم یه چند تا نکته کوچیک رو تو ذهنم یادداشت کردم که خدمتون تقدیم میکنم. البته من نه در واقع گرفتار دو تا جهلم، یکی یه جهل بسیط و مطلق درباره موسیقی، یکی هم یه جهل مرکب درباره فلسفه. بنابراین این حرفایی که میزنم شما باید با این دوتا مؤلفه قبول کنید و بشنوید. نکاتی رو که آقای طالقانی و آقای دکتر ایرفانی فرمودن، من یکی دوتا در واقع پرسش برای خودم هست، چون گفتم واقعا در موسیقی که به کلی بسیطم و اونورم که خب تکلیفش روشنه، اون چیزی که تو ذهن من هست از ارتباطی که مثلا بین ریاضیات و موسیقی وجود داره در یونان، یا اصولا این انگاره که اینا گویی که این تناسب ها با هم همیشه جفت بوده، یا اینا با هم یک نسبت خیلی وثیقی دارن، من کلن اینو اصلا انکار نمی کنم و حتما چنین چیزی وجود داشته، ولی گمان می کنم ما نمیتونیم پیشرفت ریاضیات رو مثلا در یونان یکی از عوامل به تعبیر آقای طالقانی موزیک شدن موسیقی بدونیم، علم الحان. من فکر کنم هم ریاضیات و هم موسیقی و اصولا هر اون چی که علم نام میگیره، و آقای طالقانی اشاره کردن که علت این که فرض فرمایید در تمدن‌های مثل بابل، مثل مصر، حتی خود ایران احتمالاً ما را خیلی دانش شناخته شده ای نداریم متاسفانه، خب ریاضیات مطرح بوده و پیشرفت هم کرده، ولی علت این که در یونان هست که ریاضیات میتونه اون نقش رو هم در علم بازی کنه و هم طبعا در موسیقی، به نظر میاد ایشون واژه علم رو به کار بردن، ولی من فکر کنم یه ذره شاید بتونیم مشخص‌تر بگیم، چون وقتی میگیم علم باید بپرسیم که آیا مثلا در یونان علم ریاضی بوده یا نبوده، بالاخره یه شناخت‌هایی بوده. تفاوتش چی بوده از شناخت‌هایی که فرض فرمایی در یونان بوده و اون شناخت ریاضی یونانی باعث شد اون تحولات بعدی ایجاد بشه و فی‌المثل در بابل ما به این تحولات نرسیدیم. من فکر می‌کنم مقدمه بر این صحبت باید از تئوری یاد کنیم، یعنی مسئله تئوری دیدن پدیده ها، نه اینکه یک علم در یک علم دیگری دخالت داشته باشه. قطعا اینطوری هست، اینو نمیخوایم انکار کنیم، ولی توجه کنید که در دوره بابل با همه ریاضیات پیشرفته‌ای که داشتن و میتونستن راحت هم خیلی سر پیشبینی کنن در نجوم و اینجور چیزا، ولی هنوز چیزی به نام ایده ریاضیات، یعنی اون چیزی که شما بهش میگید علم ریاضی مبتنی بر تئوری، نه یک سری مقدار زیادی حتی دانش‌های عمیق، این کافی نیست، باید تئوری به صحنه بیاد. این آنچه که علم یونانی رو از علم کشورهای دیگه یا اقلیم‌های دیگه متمایز کرد ایده نوسیون تئوریا بود. خود شما یه اشاره‌ای دارید تو نوشتتون، اونجایی که میگید اونجایی بود که ابژه و سوژه در برابر هم قرار گرفتند، اینو میگید، اما الان دیگه اشاره‌ای به اون نکردید. من اینو گفتم که شنوندگان عزیز متوجه بشن که شما به این عنایت داشتید، ولی حالا ای کاش این رو هم اینجا می‌فرمودید. در چه نگاه تئوریکی بود که حتی خود ریاضیات رو ریاضی کرد؟ مثلا به زبان ساده، مثلا ممکن بود اون تعریفی که یونانی‌ها، یک تعریف نظری که از نقطه، از خط، از سطح یا از مسائل شبیه این می‌کنن، به این صراحت و شفافیت در دیدگاه‌های دیگری در همون زمان وجود نداشته باشه. منظور اینه که اون سازوکار پیدایش سازوکار نظری بود که هر علمی رو علم کرد، هر دسته از شناخت‌ها رو به علم مربوطه تبدیل کرد، با اون وقت طبعا این علوم رو هم دیگه میتونن تأثیر و تأثیر داشته باشن. این یه نکته که خواستم فقط عرض کنم که شما واقف هستید به این. نکته بعدی که در ارتباط با اون مسئله هارمونیا میتونیم بهش یه اشاره‌ای بکنیم اینه که اگر ما خوب توجه کنیم، به نظر میاد که موسیقی به عنوان یکی از هنرها، موسیقی بالاخره یه هنره، ما در یونان موسیقی داریم، مجسمه سازی داریم، نقاشی داریم، تئاتر داریم، انواع و اقسام هنرها رو داریم، شعر داریم، این چیزا رو داریم، اما به نظر میاد موسیقی اهمیت خاصی پیدا میکنه. ما حالا نمیخوایم خیلی شأن و منزلت هنرهای دیگر رو کم کنیم، ولی یا این رو تعمیم بریم به عنوان انگاره‌ای که همه جا صادقه، نه، چون ما داریم به طور مشخص درباره یونان صحبت میکنیم، عرضبنده هم متمرکز روی یونانه. به نظر میاد در یونان موسیقی شأن و جایگاهی داره که فراتر از یک هنره، و این که شما انتخاب کردید که هارمونی رو به یه شکلی مترادف با موسیقی گرفتید، به یه شکلی، من البته بعداً رو اینم سوال خواهم کرد، برای خودم واقعا میخوام بدونم. حالا ما در همین انگاری شما باقی میمونیم، اما اگه چنین چیزی باشه، مثلا من همیشه از خودم سوال میکنم چرا مثلا مجسمه سازی اون نقش رو در یونان بازی نکرد و موسیقی بازی کرد؟ به نظر میاد موسیقی مقام و جایگاهی داره در اونجا که از هنرهای دیگه فراتر میره. علتش هم البته شاید ملموس باشه برای ما، یعنی وقتی تاریخ فلسفه رو میخونیم، تاریخ ریاضیات رو میخونیم، به نقطه میرسیم که وقتی علم اندازه ها، شما الکماینو مثال زدید، دیگران، وقتی علم اندازه ها مطرح شد، علوم فرصت کردند که به علم تبدیل بشن. یعنی وقتی مقادیر ملموس، مقادیر قابل اندازه‌گیری، اون عینی‌گرایی خاص خودشو نشون داد، طبعا امکان این که علوم هم شکل بگیرن به وجود اومد. اما من فکر میکنم خب این تو خیلی چیزای دیگه هم بود، ولی موسیقی فراتر از یک هنر حرکت کرد. مثلا شما نگاه کنید، من این مثال بزنم، میدونیم افلاطون چقدر از هنرها دلخور بوده، اینو همه میدونیم. حتی میگفت اگر شاعرانی بیان به کشور ما و شعرهای خیلی زیبایی هم بسرایند، ما یک تاجی از حالا کرک روی سرشون میذاریم و اونها رو روانه شهر خودشون میکنیم و برای شهر خودمون شاعرانی با توانایی‌های کمتر و فروتنتر رو ترجیح میدیم که نظم ما رو دچار آشوب نکنن. خب ما در واقع نمیخوام بگم کینه افلاطون به هنر، ولی میدونیم که دلخوشی خاصی به هنر نداشته. ولی همین افلاطون میاد از موسیقی استفاده میکنه در مراحل اولیه تربیت کودک. دو تا عنصری که استفاده میکنه ورزش و موسیقیه، و موسیقی به عنوان تعادلی در اون زمختی ناشی از ورزش. بنابراین به نظر میاد یونانی ها برای موسیقی فقط به عنوان یک هنر ارزش قائل نبودن، یک وجه آنتروپولوژیک، یک وجه انسان شناختی قائل بودن. در این حال علاوه بر این وجه انسان شناختی، خب یک وجه زیبا شناختی هم طبعا قائل بودن، یعنی یک وجه استتیک هم طبعا قائل بودن. و فراتر از اون به نظر میاد یک وجه هستی شناختی هم قائل بودن. شاید کمتر هنری باشه که همزمان این سه مؤلفه رو در خودش داشته باشه، یعنی هم نقشی که موسیقی در ارتباط با انسان داره، هم جایگاهی که در ارتباط با زیبایی داره، و هم اون بنابر اون هارمونیا یا علم اندازه ها در واقع به شکلی میشه گفت از نظر اونها سازوکار کیهان و کهکشان و حتی دقیقا هستی رو دیگه. یونانیان که هستی شناسی متفاوتی از این چیزها نداشتن، ما میدونیم اینو تا یه حدی. بنابراین به نظر میاد موسیقی اهمیتش در اینه که شاید برای اونا فراتر از این حدود رفت، و خب دشوار خیلی تعیین تکلیف های همچین چیزی فقط به عنوان یک هنر صرف بهش نگاه کردن. این هم یه نکته دیگری بود که میل داشتم اینو خدمتون بگم. اما یکی دو تا نکته دیگرم عرض میکنم و بحثم رو تموم میکنم. این داستان موسیقی به نظر میاد یک پدیده چند لایه است. این شاید مستقیماً به رساله شما ارتباطی نداشته باشه، ولی حالی که ما رو گفتید بیایم اینجا، من یکی دو نکته رو دوست دارم بگم و شما هم اگر دوست داشتید بهش توجه کنید. بذارید با یه مثالی بحثم رو شروع کنم. ما هنرهای دیگر هم باش برخورد میکنیم، مثلا با نقاشی برخورد میکنیم، با مجسمه برخورد میکنیم، حتی تئاتر رو میریم تماشا. در هنرهای دیگه شما یک تصاویری میبینید که این تصاویر ملموس در جلوی چشم شما قرار میگیره، حتی گاهی وقتا شما دخالت میکنید در اون تصاویر. اما در موسیقی اولین چیزی که شما رو تحت تاثیر قرار میده یک صداست، تصویری نیست، تصویری وجود نداره. شما تأثیری که میگیرید در موسیقی یک صدایی رو میشنوید. حالا هر اون چی که اتفاق میفته بعد از این شنیدن صدا اتفاق میفته. اینجا به یک معنا شما این آزادی عمل رو دارید که هر تصویری که میخواهید بسازید بعد از شنیدن این صدا. اونجا بهتون تحمیل نمیشه که منو اینطوری نگاه کن. شما اگه مثلا یک تابلوی رامبراند رو ببینید الان جلوی ما هممون بهش نگاه کنیم، درسته هیچ کدوم از اون نقطه‌ای که قرار گرفتیم نمیتونیم دقیقا همون تصویری رو ببینیم که دیگری میبینه، در این اختلاف هست، این روشنه. حتی هیچ کدوم از ما نمیتونیم درکی رو که از اون تابلو داریم قاطعانه بگیم دیگری هم همون درک داره، ولی دست کم میتونیم بگیم ما اگه از هممون سوال کنید چی رو میبینید، یک نامی قائلیم میتونیم برش ببینیم، یک تابلوی رامبراند میبینیم. اما در موسیقی شاید این کارم دشوار باشه. یعنی ما وقتی صدا رو میشنویم نمیدونیم که چی میشنویم. این ماییم که کور ذهنی خودمون رو اون میندازیم و آنطور که دلمون میخواد اون رو به یک تصویر تبدیل میکنیم. خب بنابراین میشه گفت که موسیقی به یک معنا در میان هنرهای آزاد آزادترینشه، از این حیث که به ما آزادی میده که چجوری بشنویمش، چی ازش بگیریم، در حالی که دیگران به یک شکلی ما رو مقید میکنن. کاری دیگه هم میکنه موسیقی. من یه جمله از روسو یادم بود نوشتم براتون. روسو یک کتابی داره درباره منشأ زبان‌ها و در اونجا به موسیقی و اینها هم اشاره میکنه و در جاهای دیگه. روسو یه موسیقیدان هم بود، یعنی یک نویسنده موسیقی بود، برای دارالمعارف مدخل نوشت. متاسفانه فکر نکنم اینجا اون رسالش چاپ شده یا نشده، شما اطلاع ندارید. خواندنی است اگر کسی بخواد، رساله خیلی خوبیه. اونجا میگه که مثلا نقشی که آوا انجام میده و کارکردی که آوا داره، میگه آوا ما رو به حضور دیگری واقف میکنه. یعنی اون چیزی که امروز ما بهش میگیم دیگری، به زعم روسو آواست که ما رو به حضور دیگری واقف میکنه. این عین نقل قول روسوه. میگه پرندگان نفیر میزنند، تنها انسان است که آواز میخواند و نمیتوان آواز یا سمفونی را شنید بدون اینکه بیدرنگ به خود بگوییم که یک موجود محسوس دیگر نیز آنجاست. خب الان ما کار نداریم که این حرف در اون قرن روسو چجوری برداشت میکرد و ما امروز با دانشی که حال پیشرفت داریم دیگریم کیه چیه چجوری باید این جمله رو خوند. الان من نمیخوام لایه های حتی پاسخ نمیخوام به این جمله بدم، ولی میخوام بگم که دیگری نه در نفیر حیوانی. حالا ممکنه شما بگید که خب نفیر حیوانی هم همراهان خودش رو جلب میکنه، اما ما اینجا از انسان در واقع داریم صحبت میکنیم. یک نکته دیگری هم که در همون بحث پیش میاد، خب ببینید اینجا موسیقی در واقع، حالا ما روسویی اگه نگاه کنیم، ما رو به حضور دیگری آگاه میکنه، پیوند رو چیز میکنه، نشون میده. من یادم سالهای قبل یکی از این موسیقیدانایی که اومده بود در ایران هم اومده بود، بعد برگشته بود فرانسوی، باشی مصاحبه میکردن، بعد از نقش موسیقی صحبت میکرد و گفت ایشون در فرانسه در یک شهر کوچیکی زندگی میکرد، میگفت من بعد از ظهر میرم در اون کافه در اون میدان عمومی شهر، اونجا میشینم و خب چای قهوه میخوریم و اونجا گفتگوهای شدید و بحثای سیاسی و فلان این حرفا در میگیره، همه با هم اختلاف نظر پیدا میکنیم. به محض اینکه آهنگ موسیقی نواخته میشه، ملت بلند میشن، بالاخره دست همدیگر میگیرن، حالا یه حرکات موزونی میکنن یا هر چیزی، اونجا ظاهرا همه اون مناقشه ها فروکش میکنه و ما اونجا با هم دوست میشیم. نقش موسیقی چیست؟ باز من نمیخوام اینجا زیاد مکس کنم درش. حالا میخوام یه چیز دیگر هم اضافه کنم به همین گفتار روسو. موقعی که همین مثالی که خدمتتون عرض کردم رو در نظر بگیریم، موقعی که شما صدایی رو میشنویم، اگه فرض کنیم به تعبیر ایشون صدا یک نشانه باشه، ما نشانه رو درک میکنیم. حالا هر تفسیری که بخوایم ازش بکنیم یا هر تصویری که بخوایم بسازیم، اون رو این کارو انجام میدیم باش. اما یک نکته رو باید بهش توجه کنیم، نشانه خودش این نیست. میتونیم حتی بگیم نشانه ما رو از اون دال خودش غافل میکنه. چرا؟ برای اینکه ما نشانه رو میشنویم، با نشانه سر و کار داریم. این در واقع به شکلی پارادوکس موسیقی همینه. نشانه رو ما ممکنه به جای خود چیز بگیریم، دوچار توهم بشیم، دوچار خیال بافی بشیم. بنابراین موسیقی مثل به یک شکلی، من حالا به هیچ عنوان دشمن موسیقی نیستم، خیلی هم دوست دارم، اینکه هیچ چیزش سرم نمیشه، ولی مثل یک چیز پارادوکس میمونه و تمام جاذبه و زیباییش هم در همین نهفته است که شما تعیین تکلیف نمیتونید به راحتی باش بکنید. اگر مثلا به نمونه کانت مراجعه کنیم، تو مثلا نقد سومش، تو اون بندهای 51 تا 54، اونجا کانت هم یک اشاره میکنه که من اینو با عنوان پایان عرایزم بدم نمیاد خدمتون عرض کنم. اونجا کانت میدونید تو طبقه بندی و تقسیم بندی هنرها اول شعر رو میذاره، از جهاتی میگه اگر از جهت جاذبه و جنبش ذهن بخوایم هنرها رو طبقه بندی کنیم، طبعا اول شعره. حالا این درست و غلطش به عهده خود ایشون، ولی برای تقسیم بندی کانت اینه. بعد میگه اگر از حیث همین جاذبه و جوشش و جنبش ذهن بخوایم دومی رو معین کنیم، دومی موسیقیه. یعنی موسیقیه که درست به همین دلایلی که خدمتتون عرض کردم، به همین دلیل که یه تصویر ثابتی به ما نمیده، یه المانی به ما میده، یه عنصری به ما میده که ما حالا باید بجوشیم و با خودمون کلنجار بریم تا این رو درک کنیم، تصویر بسازیم، بنابراین به تلاطم میافتیم. میگه اگر از حیث جنبش و جوشش ذهن ملاک ما باشه، این موسیقی بلافاصله بعد از شعر قرار میگیره، به قول خودش هنر الحان، تون کونست، این اصطلاح خود کانت اونجا. اما میگه اگه ملاک ما جنبش و جوشش ذهن نباشه، بلکه هنر پرورش باشه، نقش هنرهای زیبا در پرورش، اون وقت موسیقی نازلترین مکان رو در بین هنرها اشغال میکنه از حیث پرورش، برخلاف افلاطون. و البته شاید بالاترین مکان رو از حیث مطبوعیت، که با زیبایی فرق داره. بنابراین همزمان برای موسیقی دو سه تا خصوصیت رو ذکر میکنه که بسته به این که شما کدوم پارامتر و کدوم شاخص رو معیار بگیرید، میتونید موسیقی رو در این ردبندی خودتون، در این رنکینگ خودتون بالا ببرید یا پایین بیارید. بنابراین من اینو عرض کردم و دیگه صحبتمو تموم میکنم و میخوام بگم که موسیقی چگونه چیزی است. نه تنها ما آدمهای کم سواد غیر مطلع، بلکه فیلسوفان بزرگ هم وقتی نزدیک میشدن به این پدیده، به هر حال دچار این تلاطم های فکری میشدن. تشکر از شما.
خیلی ممنون از آقای دکتر رشیدیان، با هم پرسش هایی که مطرح کردن و هم نکاتی که در این باره بیان کردن، یک اشاره به موسیقی و فلسفه و هارمونیا بود که حالا آقای طالقانی بعد بعضی نکات رو یا پرسش ها رو ممکنه در رساله مطرح کرده باشن یا پاسخ بدن. از آقای دکتر بهشتی هم استفاده میکنیم که نظرشون رو درباره کتاب و نکاتی که در حوزه هارمونی و فلسفه و موسیقی لازم هست بحث بکنه.
سلام علیکم. خب من فکر میکنم که با حضور دوستان ارجمندی که در هر دو حوزه اندیشه یونان باستان و فرهنگ مغرب زمین از یک طرف و در حوزه هنر و به خصوص موسیقی آشنا هستند و کارهایی را انجام دادند، خیلی لزومی نداشت که بندم مطلبی رو بخوام ارائه بکنم و شاید مطلبی برای ارائه هم نداشته باشم. چند تا نکته هست که در ارتباط با این کتاب عرض میکنم و چند تا نکته هم هست که در ارتباط با مطالبی که اینجا الان عنوان شد از جانب هم آقای طالقانی و هم اساتید محترم جناب آقای دکتر ایلخانی و جناب آقای دکتر رشیدیان، من به ذهنم رسید که شاید بد نیست که بهش اشاره بشه. اولا من تبریک بگم به آقای طالقانی، به این معنا که یک کار متمرکزی در یک حوزه معینی که نیاز به یه توانمندی هایی داره ایشون تونستند انجام بدن و خب امیدواریم سرآغاز باشه برای کارهایی که به همین نحو متمرکز در مفاهیم بنیادینی که تعیین کننده بودن در شکل گیری اندیشه بشری به خود صورت بگیره، از جمله در حوزه یونان باستان. مفهوم هارمونیا بدون تردید که از مفاهیم مهم در اندیشه یونان باستانه. معناش این نیست که تنها مفهوم مهم هست، اما از مفاهیم پایه و بنیادی دیم. و اون چیزی که من به نظرم خیلی با شتاب جناب آقای طالقانی ازش عبور کردند، همطور که آقای دکتر ایلخانی هم اشاره کردن، مسئله اسطوره یونان باستانه. انسان یونانی منطلقی که از خودش داره در یک جهانی که به نظر میرسه در اون در معرض قوای مختلف و بازی دست قواست، در اینجا داره تلاش میکنه که جایگاه خودش رو و نسبت خودش رو با این جهان بتونه برای خودش لااقل شفاف و آشکار کنه تا اونجایی که براش مقدوره، و سرآغاز این تلاش تلاشی است که در اسطوره صورت میگیره. به همین دلیل بندم میخواستم عرض کنم این اصطلاح از اسطوره تا خلاصه لوگوس و عقل که این مربوط به سده 19 و اوائل سده 20 و به خصوص کتاب معروف نستله که بعد از اون دیگه سر زبانها افتاد این اصطلاح، میخوام عرض کنم خیلی گویای مسیر که طی شده نیست، به خصوص که اسطوره نه فقط یک نحوه نسبت گرفتن انسان با هستی است که مربوط به دوران باستان و گذشته است، بلکه همونطور که آقای دکتر ایرخانی اشاره کردند همواره یک همچین نسبتی میتواند برقرار میشود و عملا برقرار میشود. ما در همین دوران خلاصه شکوفایی علم، حتی علم تجربی، بیشترین مناسباتی که انسان با جهانش داره میگیره مناسبات اسطوره‌ای. یه وقت فرصت دیگه‌ای میخواد. اسطوره نژاد، اسطوره خون در سده گذشته دوتا جنگ جهانی رو انداخته، تعارف نداره، واقعیت‌ها رو شکل داده نیست. اسطوره سیاست، اسطوره دولت، اسطوره تکنیک، اسطوره متد یا روش، اینا چیزهایی است که خیلی نقش تعیین کننده داشته و داره و من فکر میکنم که این جایگاه اسطوره باید به درستی شناخته بشه. در اونجا شما در اسطوره یونان با مفاهیمی رو به رو هستین در شکل اینکه اینها به عنوان خدایان دارند معرفی میشن و خدا در یونان باستان هم باید ما حواسمون باشه با اونجا که در ادیان ابراهیمی انتظار داریم با هم تفاوت داره، یعنی تفاوتهایی داره. به همین دلیل برای ما، نه فقط ما، همه اینایی که در سنتهای ادیان سگانه ابراهیمی هستند و زندگی کردند و پرورش پیدا کردند، یه خورده عجیب اول به نظر میرسه اونچه که درباره خدایان گفته میشه، در حالی که در یونان هر اونچه که اولا جاودانه است، ثانیاً نیرومند بلکه قاهر بر ماست و ثالثاً در زندگی ما، چه در زندگی ما در طبیعت و بیرون چه در درون، این ما تعیین کننده است و نقش تعیین کننده در زندگی داره، تعبیر خدا یا تئوس یا تئا ازش میشه و باید این رو به درستی فهمید و الا ما به نظرمون میاد که با یه چیزهای عجیب و غریبی روبرو هستیم، افسانه های مربوط به باستانی که نمیدونیم به چه کاری میاد و امروزه مثلا پرداختن اونها به جز علقه تاریخی یا علقه مثلا استتیک و زیباشناختی یا ادبی و امثال اینا مثلا چه آیدی برای من شما ممکنه داشته باشه. شاید به دلیل همینه که با بسیار فاصله داریم الان با این نحوه نسبت گرفتن، در حالی که عملا در زندگیمون داریم خلاصه با این نسبت گرفتنها زندگی میکنیم. جهان رو کاسموس دیدن، همطور که شما اشاره کردیم، یکی از کارهای خوبی که به نظرم باز خوب بود میدیدید همون کرانس که دیلز کرانس رو، یعنی اون کار با دیلز رو، کاری که تصحیح شد از جانب کرانس روی دیلز انجام گرفت، یه دونه کتاب مستقل راجع به کاسموس و بسیار خوندنی و جاش خالی بود توی این بررسی شما. و این که این واژه کاسمئین به معنای آراستن، به خصوص مثلا لشکر آراستن، سرباز چیدن، میدون رو آراستن، این اون ایده است که در پس این هست و جهان رو کاسموس دیدن. آیا در همه فرهنگ ها جهان کاسموس دیده شده و کاسمئین در واقع شده مبنا برای چی؟ مبنا برای اون نوع فهمی که ما از جهان داریم یا نداریم، خودش بحث بسیار جالب. همینطور واژه هارمونیا، هارمونیا در اصل به معنای چفت شدن، چطور پنجره مثلا توی قابش چفت میشه، مثلا چفت شدن به این معنا. یا مثلا این آثاری که هنرمندان معرق کار ما مثلا دارند، چطور این قطعات معرق در بقیه چفت میشن. این شاید اون معنای پایه و معنای اصلی این واژه است که بازم پرداختن به اون شاید جالب بود که زمینه میداد به شما برای خیلی از چیزها در تحلیلی که داشتیم. خب و همطور که طبیعی است شما ذهنتون تمرکز پیدا کرده روی فیثاغوریان. خب خیلی طبیعیه که هارمونیا از اون موقع یک جایگاه خیلی متفاوت پیدا میکنه. یه اشاره‌ای داشتید به این که تقدم و تأخر در بین موسیقی و مسئله در واقع پرداختن به اعداد و این که به نحوی سوال که نمیدونیم که چه نسبتی اینجا برست. من راستش تا اینجایی که دنبال کردم به نظرم میرسه و با استناد به منابع دارم عرض میکنم و چیزایی که باقی مونده، واقعا به نظر میرسه خواستگاه مراسم دینیه، نیست، در مناسک داره موسیقی نواخته میشه، اونم به منظور کاتارسیس، مشخصا به منظور تزکیه. و بعد از اینجاست که انگار یک تمرکزی، یک توجهی نسبت به موسیقی، و بعدم این که موسیقی تأثیر گذاره در ماست، جوری که ما رو در خلاصه به خودش جذب میکنه، ما رو در اختیار میگیره. همطور که آقای دکتر رشیدیان اشاره فرمودن، موسیقی میتونه آرام کنه، موسیقی میتونه برآشوبه، موسیقی میتونه ما رو به نزد بکش. تو همین اتاق اگر شروع کنن مارش زدن، بله، بعد از چند دقیقه بالاخره میبینیم که دست و پای افراد شروع میکنه به حرکت کردن و انگار تحت این موسیقی یک نوع نظم خاصی انگار برقرار شدن، مارش نظامی مثلا و امثال اینا. و بعد از اینجا به نظر میرسه انتقال داره پیدا میشه به توجه و تمرکز روی عدد. و من فکر کنم مسیر رو از این دریچه دنبال کردن ما رو به نظر میرسه به یک فهم نظم یافته تری از رابطه بین هارمونیا و موسیقی و عدد ممکنه ما رو برسونیم. خب همونطور که فرمودید، کشف نسبت ها، تناسب ها، داستان. در اسطوره بحث مویرا به عنوان قسمت و نصیب بود. مویرا خب با اینکه فرزند یا از خلاصه از زاده در واقع زئوس هست و از فرزندان اوه، ولی در یه جایگاه خاصی قرار میگیره، جوری که وقتی میخواد زئوس حکم کنه حتی در میان خدایان یه نیم نگاهی به این باید بکنه، به مویرا، و حتی قسمت در مورد خدایان هم همینجوره، مویرا و دیکه و گره خوردن مویرا و دیکه. و بعدم مفهوم چی؟ مفهوم لوگوس، که مفهوم مهمی شد، نسبت، تناسب. یه برای این که دوستان بتونن دنبال کنن، به اصطلاح مدخل لوگوس فرهنگنامه ریتر رو پیش از در اومدن این شش جلدی که ما مشغول شد این با همراه با دوستان، آقای دکتر کوروش صفوی در ضمن در داخل کتاب عنوانش یه چیز دیگه است، تاریخچه چند اصطلاح ادبی ظاهرن، و ایشون یکی از چیزایی که ترجمه کردند لوگوس بود که اون موقع ببندم فرمودند و بنده ویرایشی کردم و مال درست 20 سال پیشه و یه دوتا اشکال هم هست که بنده هم ندیدم و قرار بود توی به اصطلاح چاپای بعد انجام بگیره، و خواهم بگم که بخشی از این نکتهی که تو اونجا هستم تقصیر بنده است و فقط مربوط کار ایشون نیست، ولی امیدوار به هر حال بسیار قابل خوندن و اونجا معانی لوگوس رو آورده و بعد در ضمن معانی لوگوس که آمده این اهمیت نسبت، تناسب، و بعد از اون مسئله در واقع این که سنجش در واقع در داخل لوگوس هست و در خود مفهوم لوگوس، و بعد هم توجیه و به نحوی خود رو موجه کردن، حساب پس دادن، و این عنصر حساب پس دادن فوق العاده مهم که نقش تعیین کننده ایفا میکنه. خب همطور که فرمودند مسئله آرخه به عنوان مسئله، یعنی پرسش محوری پیش سقراطیان، و اینکه این آرخه رو حالا ما در عدد ببینیم، خود این یک واقعه است و این واقعه رو بیش از این به نظر من جا داره که باز بهش پرداخته بشه. اشارات بسیار خوبی البته در کتاب هست، اما باید این پرورونت که چرا اصلا چی میشه که آرخه ما به جای آب، به جای هوا، به جای آتش، اینجا برسیم به کجا؟ به عدد. بعد هم با فیثاغوریان یک نوع خلاصه انگار یک نهضت کشف تقارن‌ها و تناسب‌ها در جهان، در جهان بیرون و درون هر دو، یه اتفاق بزرگ، یه ماجرات باز در عهد باستان و ابتهاج و سرور ناشی از کشف این، تا موقعی که هم تو که اشاره فرمودید برسیم به اولین جایی که با کشف اعداد عصم یه دفعه ما مواجه بشیم، با یه جایی که با همون روالی که آمدیم جلو الان به کجا رسیدیم، به اینکه یک چیزی رو نمیشود درش تناسب و اون نسبت رو برقرار کرد. فاجعه آمیز. شما فرمودید خودکشی کردن، ولی اون که نقل میشه اینه که اولین کسی که این رو کشف کرد ایشون روی کشتی غرق شد و دیگران بعدا گفتن حقش بود، برای اینکه این نظام عالم رو که داشتیم ما کشف می‌کردیم و توش تناسب ها می‌دیدیم، اومد چی کار کرد؟ اومد این رو، این تبیین رو خراب کرد، اونم با یه چیز خیلی ساده، با همون در واقع فرمول فیثاغورس، آ دو به اضافه ب دو مساوی با سه دو رو در نظر بگیریم. حالا ما بیایم اتفاقا واحد یعنی یک رو قرار بدیم، یک به توان دو به اضافه. خب خیلی اتفاق عجیبی میافتاد، یک به توان دو به اضافه یک به توان دو، خب میشد بعد چی؟ میشد دو به توان دو. بعد مجبوریم چیکار کنیم؟ برسونیم خودمون رو، میخوایم به سه برسونیم، اونجا باید چیکار کنیم؟ جذر. در حالی که نه جذر در اون فضای اندیشه یونان و ریاضیات یونان معنی داره، کسر هم معنی نداره، اعشار هم معنی نداره، اونجا نسبت‌های اعداد طبیعی است، اعداد درست به اعداد درست در واقع، با جذر و کسر معنی نداره. حالا تأثیراتی که شما فرمودید، این کشف در همه جا، کوشش برای کشف تناسب و تقارن در همه جا، همطور که اشاره فرمودید، خب اولش خب در خود ریاضیات، دوم در کیهان شناسی و کیهان پیدایی، هر دو یعنی کسموگونی و کسمولوژی هر دو، و اینکه ما بتونیم یک نوع تبیین ارائه بکنیم، بعد بریم تو همه عرصه ها در کل طبیعت و اونچه که پیرامون ما هست، در سیاست، در پلیس، که یکی از باز مفاهیم فوق‌العاده کلیدی اونان باستانی، و من به نظرم میرسه رو این هنوز کار کافی صورت نگرفته، نه فقط در ایران صورت نگرفته، حتی در بیرون هم به رغم اهمیتش اون جایگاهی که باید در تحقیق و پژوهش پیدا کنه پیدا نکرده. بعد در اخلاق که منجر بشه به بحث عدالت، حتی برسیم به اعتدال نیست و یک نسبت بین خلاصه قوای ما و فضیلت‌های قوای ما، بهترین بودن‌های قوای ما. و بعد در زیباشناسی که های دکتر هم اشاره فرمودن که خب معلوم اصلا معیار، یکی از معیارهای زیبایی تبدیل بشه به چی؟ هماهنگی، هارمونیا. و اتفاقا بعدن مشکل هم برخورد بکنه، و همطور که اشاره فرمودید مثلا نقد افلوتین رو وقتی نگاه میکنیم نسبت به معیار قرار دادن هارمونیا، که اتفاقا خودش رو در تکثر هرچه بیشتر نشون میده و کثرت هرچه بیشتری که حالا توش وحدت برقرار میشه، وقت با آموزه ایده های افلاطونی که ما انگار این وحدت ایده رو وقتی به سمت ایده حرکت میکنیم هی به سمت بساطت بیشتر حرکت میکنیم، اینجا انگار لازمش اینه که شما اتفاقا به سمت چی؟ به سمت کثرت بیشتر و وحدت در اون کثرت، و الا ما زیبایی رو مثلا ممکنه نتونیم اون گونه که هست. اشاره به طب هم خود جناب عالی فرمودید، هم آقای دکتر، بسیار مهمه باز، و مفهوم به اصطلاح کرایسیس به انگلیسی، مفهوم کریزه و کرین این بحران، و به خصوص داستان بحران در طب قبل از این که حتی آموزه اخلاق چهارگانه بخواد شکل بگیره، چون اون ممکنه بگید متأخر داره شکل میگیره، ولی حتی قبل از اون هم این بحث بسیار مهمیه و هماهنگی. خب آقای دکتر ایلخانی فرمودند که خب یک نگرش نسبت به در واقع جهان، نسبت به هستی، که انگار یک نگرش مبتنی بر ریاضیات، ما حاصلش وقتی بریم در بستر تحولات تاریخی سیستم، نظام نیست، و نگاه سیستمیک اصلا حتی در سنت فلسفی سیستم ها ساخته بشه نیست. و بعد همطور که فرمودند، آیا این تنها نحوه نگرش ممکن؟ حالا آقای دکتر اشاره کردن به نحوه یک نوع نظام یا نزدهی که در عرصه اندیشه دینی سنت یهودی مسیحی یا امثال اینها این میتونست مورد ملاحظه یا بجاست که در کنار این مورد ملاحظه قرار بگیره، که البته خودش یه کاره، و میخوام قبول کنم که یعنی اذعان کنم که خود این شاید بیش از دوتا از این کتاب ها رو شاید به طلبه تا بشه درست جایگاه خودش رو پیدا کنه. اما من خواستم اشاره کنم به اونچه که در یکی اندیشه یکی از فیلسوفان سده گذشته که خب تأثیرگذار هم بوده، در اندیشه هایدگر به عنوان نظام، چه به عنوان جایگزین در اینجا مطرح میشه، و اون مسئله فوگ که اتفاقا دوباره به موسیقی برمیگرده. این که ما به جای سیستم بگیم آقا ما با فوگ سر کار داریم، و هر فوگی از فوگونگ ها تشکیل شد، و در هر فوگونگی شما کل رو دارید، و بعد این شش فوگی که او داره مطرح میکنه به عنوان اون چه که در به اصطلاح هستی شناسی ما و نگاه ما به وجود میتونه مطرح بشه، یه نمونه است از این که ما با یک نظمی روبرو هستیم ولی با نظام به معنی سیستم و با تفکر ریاضی روبرو نیستیم. در این حال که نظمی داره برقرار میشه، اما این نظم نظمی از سنخ نظم مبتنی بر ریاضیات نیست و چون اتفاقا با موسیقی گره خورده، برای شما باید نمونه خیلی جالبی باشه که اینجا یک بدیلی، یک جایگزینی که میتونه در عین نظم بودن اما نظام و سیستم نباشه باش رو بریم. این که آیا واقعا همطور که بعضی از اساتید فهمدن داستان مقابل هم قرار گرفتن سوژه و ابژه است، این به نظرم یه بحث قابل خلاصه ادامه دادنه. من فکر میکنم که این نگاه به باستان، نگاه به قرون وسطا، حتی نگاه به در واقع دوره رنسانس، حتی با یه قیدهایی میشه این رو گفت و الا شاید ما رو حتی دور کنه از فهم در واقع نحوه نسبت گرفتن انسان با جهانش. من فکر میکنم این نگاه نگاهی است که بیش از حد سقل رو به سمت دو انسان مدرن الان داره سوق میده و از دید او داره نگاه میکنه به این. باز چند تا نکته کوچیک و بحث رو تمام کنم. یکی این که به نظرم برسید شما اگر از طریق فرهنگنامه و واژه هایی مثل لیدل سکات وارد می شدید و می دیدید که کجاها هارمونیا به کار رفته قبل از این که شما وارد عرصه فیش سقراطیان و فیلسوف، خیلی چیزای جالبی رو در اختیار شما قرار بدید، مخصوصا که آدرس داره، نشانی داره، میتونید دنبال کنید. خیلی کمک بود به شما تو این قضیه و من نگاه کردم ببینم تا چه اندازه شما یه ورود اینجوری پیدا کردین، دیدم که جاش خالیه. در مورد خاوس که شما اشاره کردید، خاوس در اصل به معنی آشفتگی بی‌نظمی نیست. واژه خاوس از خاسکه اینه و خاسکه این به معنای دهانگشودگی، در آغاز یک دو دهانگشودگی محض، خمیازه است در واقع. منتها جالبه که هیچ موجودی نیست که الان دهانش رو گشوده، خود دهان گشودگی و مفهوم دهان گشودگی شده سرآغاز در اسطوره و اینم باز بسیار جالب. شاید این کشش به سمت امر انتزاعی که آدم ملاحظه میکنه خودش جالبه، چون در فرهنگ‌های داریم که جهان در دهان مثلا یک حیوانی داریم، در فرهنگ‌های دیگه، اما اینجا هیچ حیوانی نیست، دهان گشودگی همیازه مرد خود این شاید. و به پای معنای اصلی خاوس رو با آشفتگی در هم، اینی که الان رایجه دیگه نیست، کیاس تئوری و نمیدونم امسا، با این به نظرم میرسه که نباید اشتباه گرفت. در مورد نکته که جناب آقای دکتر رشیدیان فرمودن و بسیار نکته خوبی هم بود، فقط می‌خواستم ببینم که حتما ایشون توجه داشتن به این که خب افلاطون یه موضع هم راجع به هنرمندان که خب نداره، سه تا موضع در واقع داره و این موضع به نظر میرسه تغییر هم میکنه و به نظر میرسه این دو تا سفر یا سه تا سفر سیسیل اصلا تو خیلی چیزا تأثیر میگذاره تو اندیشه افلاطونی. یکیش هم اینجاست که در همونطور که اشاره فرمودن، اولش که اصلا هنرمندان و مقصودش در درجه اول همون هومر و هزیاد هم هست، در واقع هنرمندان از مدینه که بخواد بیرون کنه، از اصلا جاشون اینجا نیست، برای اینکه چه اینا میان اون چیزی رو که حقیقت نماست به جای حقیقت میذارن، آلفیا رو ما دنبالش هستیم و این مانع میشن با این ترتیب. حتی میره جلو شاید با همه بدتر با این صحنه آرایان تئاتر یا به اصطلاح تراژدی و کمدی ها، با این اظهار خلاصه گلایه و خصومت میکنه، برای اینکه اینا تازه کاری میکنن که این صحنه رو هم جوری میگشن آدما دیگه واقعا فکر کنن مثلا اینجا جنگله، واقعا فکر کنن اینجا کوه، بنابراین اینا بیشتر در مسیر گمراهی دارن کمک میکنن. خب این موضع اوله، ولی همونطور که جناب علی مستحضر هستین، خب بعدن ایشون تو همون جمهوری یه جور میپذیره، متأ مشروط، به شرط این که هنرمندان یا مخصوصا شاعران که عنوان نماینده هنرمندان هستن اینا راست بگن و شعر راست به سرایند، میپذیریم اونها رو. موضع سوم از همه جالبتره که در نمای یا در نوامیسه، در اونجا بگه اصلا لازمه به این معنا که همه آدم ها که از طریق لوگوس و دیالوگ و دیالگسته این و امثال اینا، اینا خلاصه تلاش برای راه یابیه به جانب الفه یا رو نداره، ما لازم داریم اصلا انگار کنم. و این تغییر موضع هم بسیار جالبه نزد افلاطون، هم توی که جناب علی هم اشاره کرد، من میخوام عرض کنم که این داوری درباره افلاطون باید با قید همین تغییراتی که در اندیشش هست ذکر بشه. در مجموع عرض کنم و سخنم رو خاتمه بدم، بیش از حدم سخن گفتم بنده. کتاب کتاب خوبیه از چند جهت، هم تو که عرض کردم، اولا یک پژوهش متمرکزی و از این جهت خوبه، لوازمی که برای همچین پژوهشی رو باید داشته باشه پژوهشگر به نظر میرسه تا اندازه‌ای در جناب طالقانی فراهم شده. این که میگم تا اندازه‌ای، نه برای اینکه خدای نکرده بخوام خلاصه قدحی باشه بر کار ایشون، بلکه میخوام ترغیب کنم ایشون رو که این نقطه عزیمت، بسم الله تازه آغاز کار. این یکی. نکته دوم این که در پاره از موارد به نظر میرسه که نکاتی قابل، مخصوصا جایی که شما جنبندی میکنید، یه جاهایی به نظر میرسه بازم این جنبندی ها نیاز به درنگ و تأمل داره. من بعدا خدمتون اگه مفید دیدید من در اختیارتون میگذارم. راجع به یه نکته کوچیکم، شما تو اونجایی که چیزم دادید، آوا شناسی هم دادین، چیزهای دیگه هم دادین، خب خوبه اینا، خیلی خوبه برای اینکه در یه کتاب آمده و کمتر فعلا تا اینجا یه همچین کاری صورت گرفته، ولی باز بعضی جاهای دکاتی هست که باید خدمتتون عرض بکنم. مثلا شما روی اول رو وقتی می‌خواستید بگید اونجا فکر کردید که این ه رو باید حتما ذکر بکنید، رو دارید میگید، در حالی که این تفاوت ری غلطان ماست با ری که مثلا در فرانسه یا در آلمانی داریم، مثلا که اونا غ تلفظ می‌کنه، این در واقع رس، و نیاز به اینکه شما ه رو بردارید شما آشکار کنید اولش بیارید ندارید. و رومی ها برعکس، لاتینی ها اومدن بعد از ر گذاشتن، آر اچ در واقع آوردن، نه شما هوره گذاشت. حالا بعد خدمت، چرا؟ حالا بعد خدمتونش یه جا شاید مثلا اشتباه شد، به هر حال مهم نیست. من میخوام بگم اصلا هی لازم نداره، همون ری غلطان فارسی ما درست همون روی به اصطلاح یونانی هست. حالا نکات کوچیکی، امیدوارم که این کاری که جناب علی کردید خودش سرآغاز برای کار بهتر خودتون باشه، و دوستانی که اینو مطالعه میکنند از این به بعد بدونیم که خلاصه سطح کار مورد توقع از اینجا به بالاست. بله، تلاش کنیم از اینجا به بعد حرکت بکنیم، و به نظر من از این جهت خودش خوبه که ترغیب ممکنه بکنه پژوهشگران بعدی رو به اینکه تا اینجا مسیری طی شده، از اینجا به بعد هر کاری در هر جهتی در این مفاهیم میخواد صورت بگیره، این حد اقلها رو دیگه داشته باشیم. و من فکر کنم یه هم در یه همچین چیزی به نسبت کار شما کار موفقی بوده. خیلی متشکرم.
خب خیلی ممنون از آقای دکتر بهشتی. ما یک ربع فرصت داریم تا پایان جلسه، اگر آقای طالقانی نکاتی رو مطرح کنن، بعد دوستان پرسشی دارن، و بعدم کتاب در فروشگاه بالا هست، دوستان میتونن تهیه کنن، از آقای طالقانی هم امضا یادگاری داشته باشن و کتاب رو مفصل خودشون مطالعه بکنن. آقای طالقانی بفرمایید.
خب اول خیلی تشکر میکنم از اساتید بزرگوارم که منت گذاشتن و کتاب رو دیدن. اساسا این خودش بزرگترین افتخاره برای من که کتاب من رو چنین اساتید بزرگی از نظر گذروندن. من اصلا در سطحی نمیبینم خودم رو که بتونم پاسخ بدم در واقع فرمایشات اساتید رو، فقط در حد کوتاهی من نکات زیاد یادداشت کردم، ولی برای اینکه خیلی وقت گرفته نشه یه چند تا نکته‌ای که به نظرم مهمتر هست، و البته بازم میگم هیچ جسارتی درش نیست و هیچ پاسخگویی درش نیست، فقط نگاه خودم رو به عنوان نویسنده کتاب میخوام بگم. یه بحث که دکتر ایلخانی مطرح کردم و خیلی مهم بود این هست که من به خاطر اینکه مجبور شدم مطالبی که در کتاب اومده خیلی در واقع کلی بیان بکنم، خب خیلی از نکات ریزی که مطرح کردن در کتاب آمده، حالا چه دکتر ایلخانی، چه استاد عزیزم دکتر رشیدیان، چه دکتر بهشتی بزرگوار، اینها شاید نه اونقدری که میشده بهش پرداخته بشه، ولی به هر حال در کتاب تا جایی که من تونستم سعی کردم راجبشون، تا جایی که سوادم اجازه میداده و پژوهشم من رو یاری میکرده، سعی کردم بهشون بپردازم. حالا قطعا هر کم و کسری و هم هر کاستی که کتاب داره مقصرش منم و سواد کم منه. بحث اصلی که دکتر ایلخانی فرمودند، من نمیخواستم بگم گذار از اسطوره به اندیشه، بله این جمله اساسا جمله غلطی است. من در کانتکست بحثم، در محتوای بحثم داشتم اشاره میکردم، منظور من گذار از یک در واقع یک تلقی و یا یک دریافت تماماً اسطوره باور به یک دریافت علمی اسطوره‌ای با در واقع تأکید بیشتر بر علمه. یعنی این اسطوره رو هرگز نمیشه، حتی از جهان امروز هم حذف کرد، حالا چه برسه به اون یونانی هایی که اسطوره واقعا براشون مهم بود و نقش بازی میکرد. بنابراین من اصلا اعتقادی به گذار از اسطوره به اندیشه ندارم. اندیشه تماما اسطوره‌ای به اندیشه علمی اسطوره‌ای با تأکید بر علم، این فکر میکنم که دقیق تر باشه. یه بحث دیگری که دکتر رشیدیان مطرح کردن راجع به این که چرا موسیقی اینقدر اهمیت در واقع به سزایی داره در یونان، من میتونم ارجاع بدم به کتاب زایش تراژدی از روح موسیقی نوشته نیچه در تایید فرمایشات دکتر رشیدیان، که اونجا صحبت میشه که خب ما اصلا مفهوم کاتارسیس نزد ارسطو رو که من در کتابم راجبش کمی صحبت کردم، این مفهوم کاتارسیس اساساً از دل اون تراژدی بیرون میاد و این تراژدی نیچه به ما نشون میده که تراژدی اساساً زاده موسیقی است و موسیقی هست که تراژدی رو میسازه. حالا خیلی واردش نمیشم که بحث طولانی نشه، کسانی که علاقمندان میتونن پیگیری کنن و یا حتما خیلی از شماها مطالعه کردین در این زمینه. یه بحث دیگری که دکتر رشیدیان فرمودن، اون هنر در نظر افلاطون، یه بحثی که پروفسور یگر تو همون کتاب پایدیا هم داره وقتی از افلاطون صحبت میکنه و همون بحثی که دکتر بهشتی فرمودن که افلاطون سه بار نظرش رو عوض میکنه در مورد موسیقی و شعر. خب راجع به شعر، شما با شعر بایستی یک حقیقتی رو بگید، این کاملا درسته، ولی با موسیقی نمیشه دروغ گفت، نمیشه حقیقت گفت. یعنی شما وقتی که موسیقی بی کلام دارید دیگه راست و دروغ درش مطرح نیست، شما جمله خبری نمیگید، جمله اخباری ندارید که دروغ باشه یا راست، کذب و صدق درش معنی نداره. افلاطون جایی که راجع به موسیقی صحبت میکنه خیلی تاکید داره که این موسیقی بایستی کودکان رو به بازیهای درست در واقع راهبر بشه و کاری بکنه که نظامیان و پاسداران مدینه بتونن به درستی ازش مواظبت بکنن. و مثلا در مورد مجالس، در واقع حالا مجالس که اینا دور هم دیگه جمع میشدن و حالا جشنهایی که میگرفتن، میگفت مهمه که در اون جشنها چه موسیقی هایی نواخته میشه و این باید از شعر به نظر من جدا بشه. کمان که پروفسور یگر هم موسیقی پایدیا رو مطرح میکنه در کتاب پایدیا و میگه افلاطون به موسیقی پایدیا خیلی توجه داره. حالا موسیقی اینجا یک معنای وسیع‌تری داره، باز هم این رو هم خیلی وارد بحثش نمیشم که اونقدر وقت نگیره، در تایید فرمایشات هم دکتر رشیدیان و هم دکتر بهشتی. یه بحث کوتاه دیگه بحثی بود که دکتر رشیدیان راجع به ایده داشتن، خیلی جالب بود اینکه ایده علم، ایده تئوری در واقع باعث شد که ما به این تلقی خاص یونانی برسیم از علم. و خیلی جالب یه چیزی همین الان به ذهن من رسید که شما دقیقا وقتی کانت رو مثال زدن که گفتن در دید کانت اول شعره و بعد موسیقیه، ما میبینیم که بلافاصله بعد از کانت فیلسوفان پساکانتی که یک بار دیگه مسئله ایده رو مطرح میکنن، ما باز به موسیقی برمیگردیم. یعنی در نظر شلینگ، در نظر هگل، در نظر شوپنهاور، در نظر نیچه، یک بار دیگه حتی مثلا اگزیستانسیالیستایی مثل گابریل مارسل و حتی جلوتر ما میایم میبینیم این رو در فیلسوفای دیگه، میبینیم که باز دوباره نقش موسیقیه. که این به نظرم یه نکته بود که خیلی برای من جالب اومد که گفتم که بگم. تمام ایراداتی که جناب دکتر بهشتی به کتاب گرفتن قطعا وارده خیلی چیزا به اسطوره خیلی بیشتر میشد پرداخته بشه، ولی واقعا من احساس کردم که یک پژوهش جداگانه میتره. من یادم در جلسه دفاع این پایان نامه استاد داور من دکتر عسکری گفتن که شما چرا صحبت نکردید که هارمونی در مثلا اندیشه خود ما نزد فارابی و ابن سینا چیه، چی بهش میگن، چجوری بررسی میکنن. خب اینجا میگفتن ائتلاف، یعنی ابوریحان بیرونی، فارابی و کسانی که راجع به موسیقی و هارمونی کار کرده بودن در فلسفه در واقع اسلامی یا اوائل فلسفه ایرانی ائتلاف میگفتن. خب اینم میشد صحبت کرد راجع بهش، ولی به نظر من اینها یک پژوهش واقعا جداگانه ای میطلبه و یک خود اینا میتونه کتاب ها راجع بهش نوشته بشه و من شاید صرفا بحث رو مسله می کردم این وسط و نمیتونستم حق مطلب رو ادا کنم در چند صفحه کوتاه و حیف میشد. به خاطر این بود که اصلا به طور کلی سعی کردم عطاش رو به لقاش ببخشم. و یه بحث کوتاه دیگه، این جنبندی هایی که جناب دکتر بهشتی فرمودن که شاید یک جاهایی خیلی دیگه شخصی شده، من اینو در مقدمه گفتم و پیشاپیش عذرخواهی هم کردم که اگر یک جایی، ولی اعتقاد دارم که پژوهنده یه وقتایی بد نیست جسارت این رو هم داشته باشه که یک نظری هم اگه داره بده. مثلا من جایی که راجع به دموکریتوس صحبت کردم و بحث اتم ها که یادم در جلسه دفاع هم مطرح شد، جاییست که ارسطو میگه که اتم ها از نظر شکل، وضع و ریتم با هم متفاوتن. خب این بحث ریتم خیلی بر من جالب بود و من گفتم که اتم ها از نظر من چیدمان ریتمیک هستی هستند در فلسفه یونانی. و خب این برداشت شخصی بود کاملا، هیچ شما شاید تو هیچ متنی در زمینه فلسفه یونانی رو پیدا نکنید و برای من خیلی اهمیتی هم نداشت، چون احساس میکنم که پژوهشگر نبایستی صرفا راوی باشه. یه جایی بد نیست که خودش هم ورود کنه و بس یه نظری هم بده، البته پیشاپیش بایستی عذرخواهی بکنه اگر که نظرش صائب نیست، اگر اینکه به هر حال حرفی میزنه که ممکنه متخصصین دیگری احساس کنن که این حرف زائد اشتباهه، ولی این جسارت همیشه بد نبوده و من هم عذرخواهی کردم بابت این مسئله و بعد این کارو کردم. اون بحث خاص هم که جناب دکتر بهشتی فرمودن، منظور من معنی لغوی نبود، من بیشتر توصیفاتی که هسیودس از اون در واقع شرایط اولیه میکنه رو مد نظر داشتم، نه معنی لغوی کلمه. میخواستم این مسئله هم در واقع اشتباه نشه و همین. حرف برای گفتن خیلی زیاده، ولی بهتره که دیگه بیش از این وقت عزیزان رو نگیریم، همین فکر میکنم کافی باشه. خیلی متشکرم.